بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره یک عبارتی رو در راستای بحثی که داشتن در این فصل از باب 373 فتوحات مکیه محیی الدین نقل می فرماین. خود محیی الدین در ابتدای این باب فرمودن که این باب در علم تجسد ارواح است، در صور اجسام طبیعی. این که مثلا یه روحی یه نفسی به صورت یکی از اجسام طبیعی دیده میشه، مثلا قرآن کریم می‌فرماید که فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. برای حضرت مریم سلام الله علیها ما روح خودمون رو فرستادیم و برای او به صورت یک بشر زیبا متمثل شد، تمثل پیدا کرد. مرحوم حاجی در تعلیق مثال زدن برای این بحثی که محیی الدین در این باب داره، به این که مثلا روح استاد بعد از وفاتش، بعد از مرگش، برای تلمیذ خودش، برای شاگرد خودش، حالا یا به صورت خودش یا به صورت دیگری براش متجسد میشه، متمثل میشه و یک مسئله رو به او القا میکنه، یه مطلبی رو براش بیان میکنه. یا مثلا اگر در سیر و سلوک و رفتارش کجروی داره، اون رو انذار میکنه، بیم میده، برحذر میداره. و محیی الدین میفرماید که این خودش یه علمیه، یه دانشیه. این باب خلاصه برای خودش یه علمیست، یه دانشیست. ما در اون شهر خودمون که هنوز قم نیامده بودیم، اونجا شرح باب هادی عشر و بدایت الحکمه رو نزد یکی از اساتیدمون که البته آخر عمر ما محضر ایشون رو ادراک کردیم، ایام کسالتشون بود دیگه، خونه نشین بودن و خب یه فرصت مقتنمی برای بنده نصیبم شده بود، قبل از ظهر منزل ایشون مشرف می شدیم می رفتیم و این دوتا کتاب رو ما پیش ایشون خوندیم، مرحوم عاشق صدرالدین ربانی که اخوی کوچکتر همین مرحوم عاشق محمد رضای ربانی عارف بود، اونم آدم فوق‌العاده‌ای بود، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بود، در دو سه سفری که تابستان مرحوم آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه که در معیتشون از مشهد رفتیم همون شهر خودمون تربت، همون زادگاهمون تربت حیدریه، که خب هم ایشون که مثلا حالا شب اول وارد می شدن منزل پدر ما، اون آقای ربانی یعنی چون از قدیم خب یه آشنایی دورادوری داشتن در مدرسه حجتیه، ایشون رو دعوت می کردیم، هم اون آقای ربانی باز از ایشون از آیت الله انصاری دعوت به عمل می آورد، مثلا فرداش مثلا نهاری و می رفتیم در خدمت حاج آقای انصاری منزل ایشون. خیلی آدم خلاصه وارسته و بالاخره یک شخصیت ارزشمندی بود ایشون. بله خب منم خیلی به ایشون علاقه داشتم، هنوز اون زمان که من خدمت ایشون می رفتم هنوز شخصی بودم، کت شلواری بودم، یعنی لباس نپوشیده بودم، ایامی بود که دبیرستانم می رفتم، طلبه هم بودم و خدمت ایشون می رسیدم. ایشون از دنیا رفته بود، من خبر نداشتم، من اون وقت همین مدرسه فیضی مجرد بودم، همینجا طلبه بودم، از همین مدرسه که تشریف میبرید بیرون نرسیده به اون مدرسه زیر پله، اون حجره من بود، آخرین حجره بود که من داشتم، دو سه تا حجره عوض کردیم، قبلا بالا بودیم بعد دیگه آخر اون پایین بود، شماره 84 بود اون زمان حجره ما، که منم تنها بودم، آقای ملکا که رئیس مدرسه بودن خب لطفی داشتن به بنده و مثلا از ایشون میخواستن که مثلا من تنها باشم، یه اتاق تنها بهم بدن، برای همینم دو سه تا حجره عوض کردم. من خبر نداشتم، خانواده ما پدر مادر ما هم میدونستن که من به ایشون خیلی علاقه دارم، به من خبر نداده بودند. بعد که معلوم شد هنوز چله ایشون نشده بود، ایشون که به رحمت خدا رفت، روز شهادت امام باقر علیه السلام هفتم ذیحجه هم ایشون به رحمت خدا رفت، من سحر یعنی که خب یکی از اوقاتی است که رویای صادقه اتفاق میفته، خلاصه ایشون رو خواب دیدم، آمد همین حجره ما، من هنوز خبر نداشتم ایشون به رحمت خدا رفته، با همون هیئتی که در بیداری و خیلی آدم با ابهت و خلاصه انسان شرم حضور داشت در مجلس ایشون، بر همین حجره ما آمد و با یک حالا مثلا نهیبی اینا به من فرمود فلانی مبادا آرزوی مرگ کنی، که خیلی سخته، خیلی واضح و روشن، که بعد که من دیگه حالا مثلا بیدار شدم و سراغ گرفتم آقا چی شده ایشون آخه، یعنی چی مثلا آمده، و که دیگه بعد اون وقتا تلفن زدیم شهرمونو معلوم شد ایشون به رحمت خدا رفته. حالا مرحوم حاجی مثال میزنن برای این بابی که محی‌الدین میفرماید تجسد ارواح به صور طبیعی خودشون به استادی که بعد از وفات خودش حالا یا با صورت خودش یا به صورت شخص دیگری برای تلمیذ خودش، برای شاگرد خودش متمثل میشه، متجسد میشه و یک مسئله رو، یک مطلبی رو برای او القا میکنه، بیان میکنه. یا عرض کردم ایشون میفرما مرحوم حاجی که اگر در سیر و سلوکش، در رفتارش، در روشش اگر کجروی داره، یه جایی رو کج داره میره، بالاخره اون رو انذار میکنه و بیم میده و اونو برحذر میداره، ارشادش میکنه. که حالا این محی الدین میگن برای خودش یه علمیه، که عرض کردم قرآن کریم هم خب راجع به حضرت مریم سلام الله علیها داره که فتمثل لها بشرا سویا فارسلنا الیها روحنا، که حالا راجع به این روح هم اشاره خواهم کرد، قبلا هم البته توضیحی دادیم. فتمثل لها بشرا سویا، به صورت یک انسان زیبا براش درآمد. خب محی الدین میگن این خودش یه علمیه، یه دانشیه. حالا این علم و این دانش اینه که محی الدین سه صورت درست میکنن، یعنی در مقام تحلیل این واقعه سه تا احتمال میدن، سه تا صورت بیان میکنن، تا اینکه ببینیم کدام صورت درسته و حقه و مطابق با واقع است. یه صورت، یه احتمال این استش که این استادی که مثلا بعد از وفات خودش برای تلمیذ خودش متمثل شده، حالا یا در خواب یا در بیداری، این به صورت مثالی، با صورت مثالی خودش برای این شاگرد خودش دیده میشه، مشاهده میشه. یعنی این شاگرد روح استاد رو داره با صورت مثالی او میبیند. که صورت مثالی، جسم مثالی، جسد مثالی، این عین روحه، این با روح یکیه. قبل از آنی که این عبارت رو از فتوحات صدرالمتعالی نقل بکنن، جلسه گذشته خب راجع به اجسام اخروی بحث شد که دیگه اینا اجسام مروهن و ارواح در نشه آخرت، اینا ارواح متجسدن، روح در اونجا مجسم میشه، متجسد میشه به صورت جسم مثالی. جسم مثالی مروه میشه، تروه پیدا میکنه، یعنی میشه روح، عین روحه. الان در عالم طبیعت روح و این جسم عنصری اینا دو چیزن، اینجوری نیست که عین هم باشن، اینا دو چیزن. حالا اگرم کسی مثل صدرالمتعلهین که قائل به جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه است، اگرم یکی باشن به لحاظ حدوثشونه و آغاز پیدایش نفسه، و الا در ادامه که اینجوری نیست که اینا یکی باشن. بینشون علاقه هست، بینشون ارتباطه. حالا یا علاقه ذاتی جوهری حدوثن طبق نظریه صدرالمتعلهین، یا این که علاقه اضافه ای هست که حکمت مشا قائلن، مثلا اضافه ای که مثلا فرماندار به شهر داره، نمیدونم مثالای گوناگونی که میزنن در حکمت مشا، اینجوریست. و نسبتی هم که روح با اجسام دیگر غیر از جسد خودش و بدن خودش داره، اونم که علاقه وضعی است که روح به واسطه اون جسم خودش که به او تعلق داره، حالا این تعلق یا ذاتی هست حدوثاً که صدر المتعلهین میگه، یا یه اضافه هست مثل اضافه مثلا ملاح کشتیبان به سفینه به کشتی، یا نمیدونم فرماندار به شهر و مثالای دیگری که میزنن، به واسطه این جسم خودش با یه جسم دیگه یه وضع و مهازات مخصوصی پیدا میکنن، یه ارتباط وضعی با هم پیدا میکنن. این در عالم طبیعت و عالم دنیاست، اما در نشأه آخرت در عالم دیگر نه، اصلا دیگه روح و جسم عین همن. چه اون جسمی که خود روح متمثل میشه به صورت او و متجسد میشه به صورت او، و چه اون اجسام دیگری که حالا مثلا بهشتش باشه جهنمش باشه، نعمتهای بهشتی باشه عذابهای جهنم باشه، که خب اینو توضیح دادن ایشان. این عبارت محی‌الدین هم در همون راستا داره نقل میشه. این یه احتماله که محی‌الدین میدن. این استاد که بعد از وفاتش برای شاگرد خودش متجسد شده، حالا یا به صورت خودش یا به صورت دیگری یا برای غیر شاگرد خودش، اصلا نه برای یه کسی دیگری، اصلا غیر از شاگردان خودش، حالا این که متجسد شده، این با صورت مثالیش متجسد شده، یعنی اون صورتی، اون جسدی، اون جسمی که روح عین اونه و اونم عین روحه، یعنی یه جسمیه که مروه روحه، یه روحیه که مجسد متجسد مجسم جسمه، که ان الدار الاخره لهی الحیوان، همینه که جسم اخروی، جسم نشئه آخرت، این جسم زنده است چون که روح عین روح. این یه احتمال که همین احتمال هم درسته، یعنی محی‌الدین میخوان بگن این درسته. احتمال دیگر این استش که این صورتی که حالا استاد با اون صورت دیده میشه، این واقعیت نداره، صورت واقعی نیست، این واقعیتی نداره، این مثل رنگ آسمان میمونه. چطور رنگ آسمان در نظر رائی و بیننده این رنگ کبودی آسمان دیده میشه، و الا این واقعیت نداره. این صورتی هم که استاد به صورت اون به اون صورت دیده میشه، این در دید رائی به اون صورت دیده میشه، و الا این صورت واقعیتی نداره. این هم احتمال دوم. احتمال سوم هم اینه که با همون صورت طبیعی، یعنی با همون صورت دنیوی با اون دیده بشه. خب محی‌الدین میخوان بگن که اون احتمال اول درسته و صحیح، این با صورت مثالی دیده میشه، منتها ایشون میفرمایند که از این مسئله بسیاری از مردم غفلت دارن، اینو متوجه نمیشن، نمیفهمن. یعنی همینی که شخصی که بعد از وفاتش به یه صورتی دیده میشه، حالا چه در خواب چه در بیداری، این با صورت مثالیشه که داره دیده میشه، یعنی با صورتی که عین روحه. اینو خیلی ها ازش غفلت دارن و متوجه نیستن و نمیفهمن اینو. حتی کسانی که اهل سیر و سلوکن، کسانی که خودشون اهل سیر و سلوکن، اونها هم گرچه دارن مثلا یک کسی رو با صورت مثالیش دارن میبینن، اما غفلت دارن از اینکه این با صورت مثالی شه. چرا؟ به خاطری که کسی که اهل کشف سوری است، که یک صورتی براش کشف میشه و مکاشفه محقق میشه برای اون نسبت به یک صورتی، انقدر ذوق زده میشه که دیگه غفلت پیدا میکنه، غافل میشه از این که این چه صورتیه. این صورتی که الان داره میبینه صورت مثالیه. بعد محی الدین میفرمایند که اگر کسی اینقدر روحش قوی باشه، تعبیر خود محی الدین اینه که ولو ترم و هوفی نفوسهم، مرحوم آجی تفسیر میکنن به این که روح قوی داشته باشه. درسته تفسیر مرحوم حاجی، خب البته ما عددی نیستیم بگیم درسته، ولی میخوام عرض بکنم که این که محی الدین تعبیر میکنه به لو ترم و هوفی نفوسهم، در حقیقت با این تعبیر همون تفسیر مرحوم حاجی رو داره میگه، ولی با لمش، با راهش، با لمیتش، که چجوری، چرا یه روحی قوی میشه. تقویت روح به این استش که شخص تروه فی نفسی، ببینید هر چه توجه انسان از ماده و علایق مادی کمتر بشه و کنده بشه و متمرکز بشه در نفس خودش و روح خودش، تروه پیدا بکنه، مروه بشه، یعنی از جسم و علایق جسمانی فاصله بگیره، خب این روحش قوی تر میشه دیگه. هرچه جاذبه بدن و ماده شخص رو به طرف خودش جذب کنه، به همون میزان از نفس و روح طرف فاصله میگیره، از روحانیت. و برعکس هرچه در بعد روحانی و نفسی خودش تمرکز پیدا بکنه و به طرف اون روحانیت و نفس و روح خودش کشیده بشه، از جسم خب فاصله بیشتری پیدا میکنه. حالا محی الدین میگن اگر کسی روحش قوی باشه که بتونه، توجه بفرمایید، که بتونه یک جسم مثالی رو، یه صورت مثالی رو انشاء بکنه به اذن الله، همون کاری که بعد مرگ تحقق پیدا میکنه که صدر المتعالین معاد جسمانی رو به جسم مثالی منشأ نفس میدونن، اگر بتونه یه کسی الان که زنده است بتونه انقدر روحش قوی باشه که یه جسم مثالی انشاء بکنه و با اون جسم مثالی که انشاء کرده با قوه خیال خودش با نفس خودش، بتونه قهر و غلبه پیدا بکنه بر این جسم مادی، یعنی این جسم مادی رو بتونه مقهور بکنه، مغلوب بکنه و کنار بزنه، اگر کسی یه چنین قوت روحی داشته باشه، اون این مسئله رو میفهمه که اگر یک کسی بعد از مرگ با یک صورت، عرض میکنم با یک صورت طبیعی ها، با یک صورت دنیوی، با یک صورت مادی، این دیده شد میفهمه که نه، این با صورت مادی نیست، این با صورت مثالیه، این صورت واقعیت داره، مثل رنگ آسمان نیست که واقعیت نداشته، اما صورت طبیعی هم نیست. درسته که این داره به صورت طبیعی میبینه، اما این در حقیقت صورت مثالیه که این روحه. یه چنین کسی قادر به فهم این مسئله است. چرا؟ چون محی‌الدین میگن این علمی که من گفتم این علم ذوقیه نه علم فکری، این علم یافتنیه، چشیدنیه، نه علم کسبی شنیدنی. اینو خلاصه باید کسی خودش اهل باشه، این کاره باشه، یعنی چنین قدرتی داشته باشه تا بتونه بفهمه که اون روحی که به یک صورت طبیعی برای یک کسی در آمده، این با صورت مثالیه، بله صورتیه که واقعیت داره ولی صورت طبیعی دنیوی نیست، صورت مثالیه. حالا تا اینجا رو بخونیم، بعد یه بیانی داره برای همین مسئله و مطلب محی‌الدین. بله، العارف و یخلق به همته ما یکون و وجود او فی الخارج، اینو در فسوس داره محی‌الدین. الان نه اصلا بحث الان نه که توی این کسی که قوت روح داره، ببینید الان مثلا مرحوم حاجی در حاشیه تنظیر میکنن به جن یا مثلا ملک که متکلمین تعریف میکنن جن رو، میگن جسمون ناریون سفلیون یتشکلو به اشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر. ملک رو هم تعریف میکنن به جسم نوریون الویون یتشکلو به اشکال مختلفه سوی الکلب و الخنزیر. ببینید در باب جن هم اینجوریه، قیصری هم در مقدمه شرح فسوس دارن، در همون مقدمات دوازدهگانه در یه جا دارن. ببینید الان این که جن به صور مختلف در میاد، در حقیقت متمثل میشه، یعنی اون صورتی که صورتهای گوناگونی که از جن دیده میشه اونا صورت مثالیه. بحث الان اینه که این خودش یه علمیه، یه دانشیه که آدم این رو بفهمه، و کسی این رو میفهمه که یه روح قوی داشته باشه، قدرت بر خلع بدنش داشته باشه، قدرت بر ارشاء صورت مثالی داشته باشه که بتونه خودش نفسش به یک صورت مثالی در بیاد، متمثل بشه و غالب بشه بر این بدن طبیعی. این بحث الان سر اینه. حالا من نمیدونم حضرت عالی، بله کسی که اینجوریه اون میفهمه که اینی که حالا داره مثلا یه استادی مثلا بعد وفاتش به یک صورتی داره در میاد برای شاگردش، این آدم میفهمه که این با صورت مثالیه. حالا عبارت رو ببینید، قال فی الباب الثالث و سبعین، محی‌الدین در باب 373 فتوحات مکیه با آدرس جلد سوم فتوحات صفحه 461 طبع بیروت، ایشون اینجوری فرموده که وفیه علم و تجسد الارواح فی صور الاجسام طبیعیه، یعنی در این باب این دانش مطرح میشه، این علم مطرح میشه، علم تجسد و تمثل ارواح و نفوس در صور اجسام طبیعی، اجسام مادی، که حالا مرحوم حاجی مثال میزنن که المراد بهی مثل ما یظهر روح الاستاذ للتلمیذ به صورتهی، به صورت خود استاد، همون صورتی که در طبیعت و دنیا داشته بعد موتهی او روحون آخر و به صورتهی یا روح دیگری به صورت استاد، استاد نیست، روح دیگری، ملقیان علیه مسئلتن، یه مسئله رو براش بیان میکنه، او منظرن لهو فی سوء سلوکن الا غیر ذالک. این که حالا مرحوم حاجی همین سه صورت رو در این حاشیه بیان میکنن، فحل روحو تمثل به صورت مثالیت نیه این و ذالکر رو بلا تجافن عن مقامه المعنوی او لا حقیقت لذالکت تصویر که زرغت السما او صورتون طبیعیتون یا همین صورت دنیاست و هیه مراده من از صورت الحقیقیه که حالا در عبارت محی الدین میخونیم و الحق هو و الاول، حق اولیه. حالا محی الدین همین ستا فرض رو، ستا احتمال رو بیان میکنه. هل این و ذالک الروح و این و صورت التی ظهر فیها، آیا اون روح خودش با همین صورتی که روح درش ظهور پیدا کرده و داره دیده میشه برای شاگرد این همان که میشه صورت مثالی، چون صورت مثالی و جسد مثالی و جسم مثالیه که با روح یکیه، چون مروحه و روح متجسد به صورت مثالیست، از دو طرف این ارتباط اینجوریست. یه احتمال او هو ذالک فی عین رائی که زرغت السما، یا این که نه اصلا این صورت واقعیتی نداره، این صورت مثل رنگ آسمان میمونه که در دید بیننده اینجوری دیده میشه و الا واقعیتی نداره، که زرغت السما مثل کبودی آسمان و رنگ آسمان. او حل روح لتلک سوره کر روح للجسم عن نفس ناطقه و تلک سورتو سورتون حقیقیتون لها وجودون عینیون که سایر صور الحقیقی. این صورتون حقیقی همونی که حاجی در حاشیه فرمود، یعنی صورت طبیعی، یا این که روح برای اون صورت مثل روح است برای جسم، که مقصود از روح نفس ناطق است، اون روح برای اون صورت مثل روح، مثل نفس ناطق است برای جسم، یعنی جسم طبیعی. و تلک صورت و صورتون حقیقیتون و اون صورت هم صورت واقعی است و طبیعی است که لها وجودون عینیون، که در عالم طبیعت در خارج از نفس، در خارج از حس، در عالم طبیعت واقعیتی داره، وجود خارجی داره، که سایر صور الحقیقیه مثل همه صور طبیعیه، که سایر در اینجا به معنی جمعی مثل همه صور حقیقیه این صور طبیعیه، که اینا یه وجود عینی خارج از حس، خارج از نفس دارن. این سه تا احتمال. بعد محی الدین می‌فرمایند و هذهی مسئلتون اغفلها کثیر من الناس بل کلهم. این یه دانشیه، این یه مسئله، یه همین که کسی بفهمه این با صورت مثالیه، که غفلت دارن ازش بسیاری از مردم، بلکه همه مردم. مرحوم حاجی بعد و حتی سلاک، حتی اهل سلوک. مرحوم حاجی می‌فرماید ای سلاک و منهم، یعنی من الناس، قنع او بهی، یه کسی هم که اهل سیر و سلوک، اهل کشف سوریه، همی که یه چنین واقعی، یه تمثلی براش رخ بده، دیگه به همین انقدر ذوق زده میشه و قانع میشه که دیگه دنبال فهم حقیقتش نیست که این از چه بابیه، دنبالش نیست. وقت بعد مرحوم حاجی همینجا در ادامه همین حاشیه یه فرمایش خوبی دارن، میفرمایند که ما در یه جای دیگه گفتیم که درجه عمل غیر از درجه علم و تحقیقه. عمل برای خودش یه مرتبه ای. کسی که اهل عمله، اهل ریاضته، خب این برای خودش یک مقامی داره، یه مرتبه ای داره که جزای ریاضت خودش و پاداش ریاضت خودش رو میگیره، میبینه. مثلا براش یه کشف سوری اتفاق میفته، یه تمثلی مثلا واقع میشه براش. اما درجه علم و تحقیق و معرفت، یعنی تحلیل این پاداشی که مزدی که برای ریاضت این عمل و این عامل اتفاق افتاده، تحلیلش که فهم حقیقتش، واقعیتش، این باز یه مرتبه دیگریه که درجه علم و تحقیق باشه. و می‌فرمایم که مقام جمع بین هر دو، هم عمل و هم علم و تحقیق، اون باز خودش یک مقام دیگری هست، یه مرتبه بالاتری هست. خلاصه اینجوری نیستش که حالا هر کس که مثلا اهل مثلا کشف باشه، این دیگه مثلا بتونه تجزیه و تحلیل هم بکنه و بتونه مثلا تجزیه کنه، تحلیل کنه، واقعیتش رو، حقیقتش رو تبیین کنه. مثلا همینجا این داره میبینه یه تمثلی براش اتفاق میفته، اما اینکه رو با چه صورتی در آمده که این داره میبینه، این صورت صورت مثالیه، این خودش باز یه درجه دیگریست و یه پله دیگریست. بله؟ بله. که دعوت کرد براشون. حالا مثلا اونو باید به تفسیر مراجعه کرد که واقعا اونجا آیا واقعا حضرت نمیدانست، مثلا نمیدونم، حالا الان تازگی تو ذهنم نیست الان که اونجا چه فرمودن آقایون، چون بالاخره حضرت ابراهیم هم بالاخره معلم توحیده، یعنی نمیدونم اونجا چه گفتن. حالا مرحوم حاجی میفرمایند که ایس سلاک و منهم قنع او بهی، اینا دیگه قانع میشن، ذوق زده میشن. چرا؟ لانه امرون غریبون، چون بلاغه یه چیز غیرعادی خارق العاده است. فحجبو عن التحقیق بالابتهاج بهی، یعنی دیگه اون ذوق زدگی مانع میشه که دیگه تحقیق کنن، پی تحقیقش برن. فکیف حال من لیس من اهل الکشف سوری، این تازه حال اوناست. گفت این بود اوضاع نمیدونم حال مؤمنان، پس بود معلوم حال دیگران، این تازه اونا اهل کشفن. وقد ذکرنا فی موضع آخر، مرحوم حاجی فرمود که ان درجه العمل غیر درجه العلم و تحقیق و درجه الجمع مقام آخر. فالعامل شأنه ان یشاهد لعمله و ریاضته شیئا لیزداد فی رغبته و سلوکه. و اما انه ما هو، ماهیتش چیه؟ هل هو، این خلاصه حلیتش چیه؟ لمه هو، لمیتش و اینه هو، اینیتش که در کجا، در چه ظرفی، وعایی، چون اینا بنا شد که در همون وعای نفس اتفاق بیفته. اینا فعل العارف المحقق و الحکیم المهدق تیزبین و الجمع نادرون، کسی که هم اهل عمل و هم اهل علم و تحقیق باشه، اون دیگه کیمیاست، اون خیلی نادر و عزیز الوجوده. هم حل بسیطه هم مرکبه، فرقی نداره. بله؟ نه حالا دو تا احتمال، سه احتمال داد محی‌الدین. ممکنه کسی بگه من دارم اینجوری میبینم که از ارغت السما. چه عب داره؟ مگه اونه که خدمت پیغمبر بودن و دهیه کلبی رو میدیدن، مگه همه مثلا سلمان و ابیذر بودن؟ خب بعد محی‌الدین، بله، و هذه مسئلتون اغفلها کثیر من الناس بل کلهم و انهم قنعوا بما ظهر لهم من صور الارواح المتجسده. اینا قانع میشن و مبتهج میشن به همون چیزی که براشون ظاهر شده که همون صورتی باشه که روح متجسده در اون صورت رو دارن میبینن. مثلا یک کسی که مرده او رو دارن میبینن، دیگه اینا به همین انقدر غافل گیر میشن که دیگه پی مثلا تحلیلش و اینا نمیرن. بعد محی‌الدین میگن فلو تروهو فی نفوسه، اگر مردم روح قوی پیدا بکنن، روحانیتشون تقویت بشه. چجوری؟ اینجوری. و حکمو به صور علا اجسامه و تبدلت اشکالهم و صورهم فی عین من یراهم. اگر کسی روحش قوی بشه که بتونه تسلط پیدا بکنه، اینجا ما حکمو به صور علا اجسامه نوشتیم ای تسلطت صورهم علی اجسادهم. اینا اگر بتونن با اون صورت مثالی که انشا میکنن منشأ نفوسشونه، که نفسشون یه صورت مثالی انشا کنه، با اون صورت مثالی بتونن مسلط بشن بر این اجسام طبیعیشون، غلبه یعنی مقهور کنن این جسم طبیعی رو، و تبدلت اشکالهم و صورهم فی عین من یراهم، و شکلشون و صورتشون از صورت طبیعی به صورت مثالی مبدل بشه، فی عین من یراهم، در چشم کسی که اونا رو میبینه بتونن با صورت مثالی برای کسی متمثل بشن، اون وقت علمو عند ذالک تجسد الارواح، تجسد الارواح لمازا یرجعو، وقت اینا در این هنگام میفهمن که قضیه تجسد ارواح در صور طبیعی از کجا آب میخوره، به چی برمیگرده. یعنی این با صورت مثالیه که روح داره متجسد میشه درش، یعنی اون صورتی که روح عین اون صورته. چرا کسی که میخواد قادر به فهم این حقیقت و این مسئله بشه باید روح قوی پیدا بکنه؟ فانه علم ذوق لا علم نظر فکری، به خاطری که این دانش که گفتیم فیه علم و تجسد الارواح فی صور الاجسام طبیعیه، این یه دانش ذوقیه نه یک دانش نظری و فکری و کسبی. این یافتنیه، این چشیدنیه، نه اینکه دانستنی و فکری. اما در این حال محی‌الدین یک بیانی با این که خودشون می‌فرمایند که این علم مثلا ذوق نه علم نظری فکری، اما در این حال می‌فرمایند وقد بینا، یک بیانی رو برای فهم همین حقیقت و این مسئله در ادامه دارن که که اون بیان مشتمل بر سه تا مقدمه، سه تا مطلب است. یک مقدمه این استش که محی الدین می‌فرمایند هر صورتی که در عالم طبیعت هست یه روح مدبری داره، یه روحی اون رو اداره میکنه. هر صورتی که در عالم طبیعت اون روح مدبر دمیده میشه در اون صورت از روح مطلق، روح مطلق اون روحی است که تنزل الملائکه و روح، اون روح مطلقه. از او در هر صورت طبیعی و جسم طبیعی یک روحی منفوخ هست، نفخ میشه، دمیده میشه که تدبیر میکنه اون صورت طبیعی رو. سابقا عرض کردیم، حالا اگر بخواید من حالا الان به اشاره اینجا رو میگذرونیم، تفصیلش در همون جلد 14 دارت المعارف قرآنی مقاله روح رو که از مقالاتیه که خود بنده هم اونو نوشتم میتونید مراجعه بفرمایید اگر بخواید به طور تفصیل مثلا این روحی که در قرآن کریم از روح مطلق دربارش اطلاعاتی رو داشته باشید. ببینید این روحی که در قرآن میگه این غیر از ملائکه است، تنزل الملائکه و روح. این روح قرآن کریم میفرماید که ينزل الملائکه بر روح من امره علی من یشاء من عباده. روح یه موجودیه ها، یه موجود مجرد مستقل بلند مرتبه که یعنی بالاتر از ملائکه است. این با ملائکه نازل میشه به امر پروردگار، ينزل الملائکه، خداوند ملائکه رو فرو میفرسته به روح، با روح، روح همراه اینا میاد. من امرهی، با امر پروردگار، علی من یشاء، مثلا پیامبران، بر هر کس که خداوند بخواد. یا مثلا همین که راجب حضرت مریم که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، در یه آیه دیگه داره که یلقی الروح علی من یشاء من عباده، خداوند به هر کس که بخواد خلاصه روحشو میفرسته به سراغ او. مثل همین حضرت مریم سلام الله علیها که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. این روحی که در کالبد انسان دمیده شده که فنفخت و فیه من روحی، یه مرتبه از همون روح مطلقه. این حالا مقدمه اول که پس محی الدین میگن هر صورت طبیعی یک روح مدبری داره که اون روح مدبر از اون روح مطلقه که دمیده شده در این صورت طبیعی و جسم طبیعی. این یکی. مقدمه دوم این استش که اگر یک حیوانی رو ذبحش کردن، کشتن، سرشو بریدن، یا یه درختی رو، یه نهالی رو قطع کردن، بریدن، این صورت متجسده در ارواح منتقل میشه به برزخ. ببینید الان ببینید این حیوانی که الان زنده است یه صورتی داره، درست؟ یا این درختی که الان در باغچه مرسه فیضیه، این نهالی که هست، یه صورتی داره. حالا اگر این حیوان رو سر بریدن یا این درخت رو قطع کردن، صورت این حیوان و درخت منتقل میشه به عالم برزخ، منتها صورت متجسده در ارواح، یعنی صورت مثالی نه صورت طبیعی، یعنی صورت بلا ماده، یعنی فقط صورتش، صورتش منتقل میشه به عالم برزخ مثل انسان، مثل صورت انسان که با مرگ منتقل میشه به عالم برزخ، و باید همین انتقال صورت بگیره به خاطر ضرورت معاد جسمانی. چون معاد جسمانی قطعی است، ضروری است، باید این انتقال محقق بشه و صورت بگیره. پس بنابراین مقدمه دوم این شد که صورت مثالی همه این صور طبیعی، موجودات طبیعی، اینا وقتی که از بین میرن منتقل میشه به عالم برزخ. اینم مقدمه سوم. مقدمه دوم، حالا عرض میکنم که بالاخره یک اینا زندن، یه روحی، حالا نه برای نباتات، اصلا جمادات، نه که نفس مجرد، یه صورت مثالی دارن. اینا هم قبلا مباحث گذشته راجع به حشر همه موجودات اینا دونه دونه بیان شده، حالا با توجه به همون جزئیاتی که قبلا بحث شده. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که اگر موجودی بعد از انتقال به عالم مثال، یا به تعبیر دیگر بعد از مرگ، ادراکی درباره او صورت بگیره، این ادراک با چی خواهد بود؟ یعنی مدرک چی خواهد بود در اینجا؟ صورت مثالیش. اگر بعد از انتقال از عالم طبیعت درباره موجودی از موجودات طبیعی، صور طبیعی، ادراکی محقق بشه و صورت بگیره، اون ادراک مدرکش صورت مثالی خواهد. یه بیانی که محی‌الدین میخوان برای همین توضیح این مسئلهی که گذشت، که اگر مثلا استادی بعد از وفاتش برای تلمیزش به صورت خودش یا به صورت دیگری، یا غیر استاد به صورت استاد در آمد، مثلا برای شاگرد اون استاد که مرحوم حاجی فرمودن، اون صورتی که شاگرد داره میبینه صورت مثالیه. یه بیانی مثلا محی‌الدین الان نظری و فکری، با این که فرمودن این علم ذوقیه و نه نظری و فکری، اما در این حال برای فهم این مسئله در اینجا دارن. وقد بینا، محی‌الدین میگن، ببینید سه تا مقدمه: ان کل صورت تحدث فی العالم فلا بد لها من روح یدبره من الروح الکلی المنفوخ منه فی الصوره. البته این تصحیح در بعضی از نسخ صورت گرفته، تصحیح کل به کلی، الکل به الکلی، کلم باشه اب نداره، روح کل عالم، همون روح مطلق، یا روح کلی به کلیت عرفانی که یک موجود بلند مرتبه سعی هست. هر صورتی که حادث میشه در عالم طبیعت، فلابد لها من روح یدبره، یه روحی داره که تدبیرش میکنه. اون روح از مراتب روح کلیست یا روح کل عالمه، اون روح مطلق، که دمیده میشه از اون روح کل در اون صورت، یعنی اون روحی که در اون صورته و مدبرشه، یه مرتبه از همون روح کلی. ای یکی. مقدمه دوم، و من علم ان صورت المتجسدت فی الارواح اذا قتلت انکانت حیوانا او قطعت انکانت نباتا انها تنتقل الى البرزخ و لابد کما ننتقل و نحن بالموت. حالا این و من علمه عرض می کنم که جوابش فمن ها هنای سطر آخره، فمن ها هنا یعنی دو سه سطر بعد، فمن ها هنا جواب این من علم است. و من علمه که حالا بعدن ارتباط برقرار میکنیم بین جواب و شرط. مطلب دوم اینه که صورتی که متجسده در ارواح، ببینید یعنی این صورت طبیعی که روح درش هست، این وقتی قطع بشه منتقل میشه به عالم مثال، اما نه این صورت طبیعی، صورت متجسده در ارواح، صورت مثالی، صورتی که عین روحه، صورتی که مروحه، صورت متجسده در ارواح. اذا قتلت، هنگامی که اون صورت کشته بشه، انکانت حیوان، اگر حیوان، او قطعت یا بریده بشه، انکانت نبات، اگر نبات، اون صورت تنتقل الى البرزخ، منتقل میشه به عالم مثال، و لابد و باید منتقل بشه به خاطر ضرورت معاد جسمانی و قطعیتش، کما ننتقل و نحنو بالموت، همونطور که صورت ما با مرگ منتقل میشه به عالم برزخ، اما نه این صورت مادی، صورت مثالی. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، و انها ان ادرکت بعد ذلک انما یدرک و کما یدرک و کل میت من الحیوانه، انسانون او غیر انسانن. مقدمه سوم هم اینه که اگر این صورت ادراک بشه بعد از مرگ، بعد از کشته شدن و بریده شدن و بعد از مرگ، همانا ادراک میشه، همونطور که ادراک میشه هر میتی از حیوان، چه انسان چه غیر انسان، یعنی صورت مثالیش ادراک میشه بعد از مرگ. خب و من علم اینها را فمنها هنا ایزن از وقفت علا علتهی هازا علم تصور الارواح، علم تصور الارواح المتجسده تو لمازا یرجعو. بله، فمنها هنا ایزن از وقفت علا علتی، از همینجا که این فمنها هنا جواب اون من علم است، از همینجا نیز از وقفت علا علتی، اگر آگاه شدی، هنگامی که آگاه شدی بر سر این چیزایی که گفتیم، همین مقدماتی که گذشت، علا علتی هازا، علمت سر اینا رو که فهمیدی، علمت اینم میفهمی، همون مسئله که در اون باب گفتیم که صور الارواح المتجسده لمازا یرجعو، که این صور ارواحی که متجسد میشه اینا به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به همون صورت مثالی. انتها و صلی الله علیه و آله.